ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شبه نظامیان حوثی به سمت مرکز شهر عدن در یمن پیشروی میکنند. شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا پس از برقراری وضعیت فوق‌العاده به حالت عادی باز می‌گردد. و در آستانه ی روز کارگر 4 تن از فعالان کارگری در ایران بازداشت شدند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. شبه نظامیان حوثی یمن در شبانه روز گذشته با تصرف برخی از مناطق شهر عدن پیشروی به سوی مرکز این شهر را ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شب گذشته تانک‌ها و تک تیراندازهای حوثی دست کم 12 غیر نظامی را در عدن کشتند. همزمان جت‌های جنگی عربستان سعودی و متحدانش به بمباران مواضع حوثی‌ها ادامه می‌دهند. روز چهارشنبه 5 استان یمن هدف حملات جنگنده‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان در عین حال آموزش قبایل یمنی را برای مقابله با حوثی‌ها آغاز کرده است. در جنگ داخلی یمن تا کنون 300 هزار نفر مجبور به ترک خانه و شهر خود شدند و 12 میلیون نفر هم با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران جلوگیری هواپیماهای نظامی عربستان از فرودی یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا را اقدامی کاملا غیر انسانی و کینه‌توزانه توصیف کرد. مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه با بیان اینکه این هواپیما حامل کمک‌های دارویی ایران بوده، از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه صلیب سرخ جهانی خواست تا زمینه‌های لازم را برای ارائه کمک‌های غذایی و دارویی به مردم یمن فراهم آورند. وی همچنین هدف از تحرکات نظامی هواپیماهای سعودی را وارد ساختن فشار هرچه بیشتر به مردم بیگناه یمن دانست. دو روز پس از تظاهرات و درگیری پلیس با گروهی از آشوبگران در شهر بالتیمور آمریکا و برقراری وضعیت فوق‌العاده، اوضاع شهر کم کم به حالت عادی باز می‌گردد. روز چهارشنبه مدارس بالتیمور که به دلیل هرج و مرج موجود در شهر تعطیل شده بودند، کار خود را از سر گرفتند و ترافیک شهر هم به تدریج به حالت عادی باز می‌گردد. روز دوشنبه هم مراسم سوگواری یک زندانی 25 ساله سیاه‌پوست که چند روز پس از بازداشت بر اثر آسیب شدید در ستون فقراتش جان خود را از دست داده بود، به تظاهرات و آشوب‌های خیابانی منجر شد. عده‌ای از آشوبگران با استفاده از جو نارضایتی عمومی دست به تخریب اموال عمومی در این شهر زده بودند. و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه و در ادامه سفرهای استانی خود وارد استان فارس شد و در جمع مردم شیراز درباره پرونده هسته‌ای ایران و همچنین مسائل اقتصادی کشور سخن گفت. بیشتر بشنویم از فهیمه خضری داری.
اردیبهشت وقت بهار شیراز است و این روزها رئیس جمهوری ایران هم به استان فارس سفر کرده. اینطور که وبسایت رسمی ریاست جمهوری گزارش می‌دهد، علاوه بر دیدار با جمعی از روحانیون و به گفته این سایت ایثارگران استان، آقای روحانی به مقبره حافظ و سعدی شیرازی هم سر زده است. رئیس جمهوری ایران که روز چهارشنبه در اجتماع مردم استان فارس در شیراز سخن می‌گفت، از ملغا اعلام شدن تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد در آینده نزدیک خبر داد و گفت قدرت تیم مذاکره کننده ایرانی از سانتریفیوژ ها مهمتر است.
با حمایت شما مردم، با هدایت مقام معظم رهبری، در آینده نه چندان دور در همون شورای امنیت قطعنامه ها را ملغا اعلام خواهیم کرد.
آقای روحانی تأکید کرد که با قدرت منطق و استدلال حقوقی، قطعنامه های به گفته او نابه حق شورای امنیت را لغو خواهد کرد. او گفت اگر امروز با 5+1 مذاکره می کنیم، می خواهیم به دنیا اعلام کنیم که ایران اهل منطق و استدلال است. رئیس جمهوری ایران از شیراز برای تیم مذاکره کننده هسته‌ای پیام فرستاد و از آنها خواست احساسات به گفته او پرشور جوانان و مردم شیراز و عشایر غیور فارس و عشق و احترام آنها به خادمان خود را ببینند. اما سخنان آقای روحانی تنها محدود به پرونده هسته‌ای ایران نماند و پای مسائل اقتصادی هم به میان آمد. آقای روحانی گفت زمینه‌ها برای رونق اقتصادی در ایران آماده خواهد شد.
تصمیم دولت در آغاز امسال برای صندوق توسعه که تسهیلات صندوق توسعه را دولت تصویب کرد، سود تسهیلات از 14% تا حداکثر 16% و آنچه که شورای پول و اعتبار دیشب تصویب کرد علامتی بود که همه زمینه‌ها برای رونق اقتصادی در این کشور به حول و قوه الهی آماده خواهد شد.
آقای روحانی در سخنان خود وعده آغاز دوران رشد اقتصادی را داد و گفت دولت او برای تأمین رفاه عمومی تلاش می‌کند. رئیس جمهوری ایران صبح چهارشنبه در 16مین سفر خود به استان‌ها وارد فرودگاه دستقیب شیراز شد.
گزارش همکارم فهیمه خزیدری بود و رئیس قوه قضاییه ایران میگوید آنچه که مطبوعات درباره پول‌های کثیف نوشتند می‌تواند مصداق مجرمانه‌ای چون افترا باشد و پیگرد قانونی دارد. همکارم مرتضی قاسم فر در گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در پاریس نخست از او پرسیده که علت چنین واکنشی از سوی بالاترین مقام قوه قضاییه ایران چیست؟
متاسفانه این اولین باری نیست که مطبوعات مقصر شناخته میشن و پرسش اصلی به حاشیه رانده میشه، در حالی که رسانه‌ها اظهار نظرهای وزیر کشور رو در هفته‌های پیش منعکس کردن. مشکل اینجاست که وزیر کشور آقای روحانی توپ رو به زمین رسانه‌ها انداخت و گفت که من صحبتام در جمع فرماندهان مبارزه با مواد مخدر بوده، قرار نبوده رسانه‌ای بشه، در حالی که اون داده‌ها بخشی از داده‌هایی است که هم جامعه باید از اونها مطلع بشه و هم انعکاس اونها از طرف مطبوعات عملا متوجه میکنه دستگاه قضایی یا مسئولان و نهادهای زیرفس رو. الان خود وزیر کشورم اعلام کرده مثلا قاچاق سوخت سالانه 8 میلیارد دلار پول کثیف وارد عرصه اقتصاد میکنه، یا قاچاق کالا حدود 20 تا 25 میلیارد دلار سالانه پول کثیف وارد اقتصاد میکنه، یا بحث این که حدود 20 هزار میلیارد تومان این گردش سالانه مواد مخدر در ایران هست. خب این داده هایی است که به هر حال پول فاسد پولشویی در کشور صورت میگیره و رئیس قوه قضاییه به جای رسیدگی به اصل ماجرا متاسفانه با اعمال یک فضای ناامن و تهدید مجدد مطبوعات تلاش میکنه که صورت مسئله رو به نوعی پاک کنه.
آیا قوه قضاییه در ایران با توجه به جایگاهی که داره به قدر کافی با موارد پیشین فساد در کشور برخورد کرده قاطعانه که در حال حاضر به انعکاس اون در مطبوعات اعتراض میکنه؟
بخش مهمی از مشکل دقیقا در همین مصر پرسش شماست. یعنی متاسفانه در ایران ما فاقد یک قوه قضایی مستقل و منصف و بیطرف هستیم. رئیس دستگاه قضایی منصوب شخص رهبر جمهوری اسلامی هست. باندهای قدرت به اشکال مختلف تأثیر میذارن در خروجی قوه قضایی، به نوعی به ویژه در حوزه های سیاسی امنیتی نوعی بازجوسالاری حاکم شده و دستگاه های نظامی امنیتی که مؤثر هستند در حاکمیت سیاسی در رفتار قوه قضایی عملا تاثیرگذار بودن و فراتر از اون متاسفانه چون شاهد یک دولت رانتی نفتی در ایران هستیم، به هر حال این گردش عجیب و غریب پولهایی که من اشاره کردم، این مجموعه باعث میشه که به هر حال خود به خود دستگاه قضایی از طرف باندهای قدرت تحت تاثیر قرار بگیره و اون جایی که به هر حال باید اعمال نظر کنه چون مستقل و منصف و بی‌طرف نیست ورود نکنه و تنها تلاش کنه با اعمال تهدید علیه فضای رسانه‌ای به نوعی وظیفه اصلی خودش رو به حاشیه برانه.
رئیس قوه قضاییه به طور مشخص گفته آنچه که رسانه‌ها، یعنی شیوهی که رسانه‌ها به موضوع پولای کثیف پرداختند میتونه مصداق عناوین مجرمانه مثل افترا باشه. وظیفه روزنامه‌ها و رسانه‌ها آیا غیر از همین هست از نظر اصول و عرف روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای که چنین مواردی رو در جوامع به دقت زیر ذره‌بین و بررسی قرار بدن؟
ایراد همینه که اصلا نگاه به مطبوعات در ایران فقط شده یک دستگاه روابط عمومی برای انعکاس کردن ملاحظات حکومت، در حالی که مطبوعات نقش واسط میان جامعه مدنی و حکومت هستند، موظف به کشف حقیقت هستند، موظف به انتقال دردهای جامعه به حکومت و طبیعتاً بهبود وضعیت موجود هستند با یک نگاه انتقادی و این کشف حقیقت طبیعتاً اونها رو وادار میکنه به ایفای یک موضع مستقل. اما این نگاه مستقل به مطبوعات و این وظیفه اطلاع رسانی و کشف حقیقت در رأس نظام سیاسی در ایران نیستش و متاسفانه مطبوعات نه تنها منع میشن از اینکه در پی کشف حقیقت برن و یک داده هایی رو در اختیار جامعه و البته مسئولان بذارن، بلکه حتی در سوی مقابلش وقتی اظهار نظرهای رسمی رو هم مثل اون چیزی که مربوط به صحبت های وزیر کشور بود وقتی حتی اینها رو هم منعکس میکنن متهم میشن به تهدید امنیت ملی و خب طبیعی است که اینجا مفهوم امنیت ملی مساوی شده با امنیت نظام سیاسی و حاکمان خودشون رو عین منافع ملی تعریف میکنن و به ابزارهای مختلف تلاش میکنن که سلطه خودشون رو و اقتدار غیر دموکراتیک خودشون رو تقویت کنن و ادامه بدن با تهدید مطبوعات و فضای جامعه مدنی.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و درباره اظهارات امروز رئیس قوه قضاییه ایران میگفت. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران به تازگی از شیوع بیماری سالک در 17 استان ایران خبر داده است. وی گفت افزایش کاشت سیفیجات از جمله گوجه فرنگی در برخی از شهرها و نابسامانی وضعیت نخاله‌های ساختمانی موجب افزایش موش‌های منتقل کننده بیماری سالک شده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با دکتر شهریار وزیری تبار متخصص داخلی در کالیفرنیای آمریکا نخص از او پرسیده که سالک چه نوع بیماری است. دکتر شهریار وزیری تبار:
بیماری سالک علامت روی پوست رو میگیم سالک، ولی اسم بیماری در زبان طب لیشمانیاز هست. لیشمانیاز یه انگلی است که از جنس لیشمانیا هست و این بر اثر گزش یک پشه خاکی به نام فلبوتوموس، یه پشه هست که انسان رو میگزه و این بیماری رو انتقال میده به انسان.
این بیماری سالک اصولا چه علائم و نشانه هایی داره و تا چه اندازه میتونه خطرناک باشه؟
به طور کلی بیماری سالک لیشمانیا 4 نوع هست. من خیلی سریع میگم. 3 نوعش پوستی هست که پوستی موضعی بهش میگیم، پوستی منتشر و پوستی مخاطی. پوستی ساده فقط در یه نقطه این زخم یا اسکار به وجود میاد، تو نوع منتشرش در تمام پوست بدن هست. نوع مخاطیش در داخل بینی و حلق و دهان هم این زخم ها به وجود میان. یه نوع هم داره به نام نوع احشائی یا به اصطلاح داخل جهاز هاضمه میره، بهش میگن لیشمانیا کلازار، کلازار اصطلاح بهش میگن، که اون وارد روده معده میشه. که این انواع اینها به طور کلی تبای بالا دارن، کاهش وزن دارن، معمولا کبد تحال سایزشون بزرگ میشه و حالت استفراغ و تهوع دست میده، بی اشتهایی دست میده. به طور کلی علائمیه که در بیماری به اصطلاح سالک میبینیم، به خصوص در بچه ها اسهال و تب و استفراغ هست و در افراد بزرگسال به صورت تبهای مداومی که یکی دو ماه این تبها طول میکشه. مو نازک میشه، کاهش وزن پیدا میکنن، عرق شبانه دارن، دلدرد دارن. اینا علائم بیماری لیشمانیا یا سالک است.
آقای دکتر وزیری تبار، آیا با قرص و دارو این بیماری سالک درمان میشه؟
بله همینطوره. درمان اصلی بیماری سالک داروهایی هست که مهمترینش هست آنتیمیوت مگومولین هست، اسیتیلوگلوکوناک سدیم هست، سایر داروهایی مثل آمفوتریپسین B، کتوکنازول، برومومایسین. اما مشکلی که وجود داره اینه که در سالهای اخیر، منظور 40-50 سال اخیره، این به اصطلاح عفونت یا این آرت نسبت به این سوش ها مقاوم شده. برای من اخیراً اینها رو میان با فلزات عالی، یعنی به اصطلاح کمپلکس های عالی فلزی ترکیب میکنن و داروهای جدیدی اومده برای سالک، از این طریق قابلیت بهبودی داره بله، و میشه به وسیله دارو برطرفش کرد.
آقای دکتر وزیری تبار، برای پیشگیری از ابتلا به بیماری سالک اصولاً چه کارهایی میشه انجام داد و آیا دولت‌ها هم در این زمینه نقشی میتونن داشته باشن؟
مسلماً همینطوره. ببینید اصولاً نه فقط بیماری سالک باشه، انواع بیماری‌های عفونی انگلی که وجود داره به خاطر آلودگی محیط زیسته. شما نگاه میکنید بیشترین آمار همین سالک رو، عفونت های پوستی رو و عفونت های میکروبی که وارد بدن میشه، مثلا فرض میکنیم در کشورهایی مثل آفریقا، آفریقای جنوبی، اینطور جاها داریم، برای اینکه اینها خیلی آلوده هست، مثل رواندا مثلا یا اوگاندا. ولی خب کمترین آلودگی رو کشورهای اروپایی داریم، برای اینکه نظافت رعایت میشه. مسئله یه محیط زیست خیلی مهمه. این پشه ای که ما ازش صحبت میکنیم، گزش میکنه، این پشه روی بدن موجودات ریز میشینه، مثلا موش. الان متاسفانه در ایران طور وحشتناکی موش ها افزایش پیدا کردن و این موش ها میرن در زباله ها. موش خیلی علاقه زیادی به گوجه فرنگی داره، برای همین اینا آلوده هستن، میرن در جایی که سیفی کاری میکنن، سیگار، گوجه فرنگی اینا میکنن، پشه در اینطور جاها زیاده. میاد این موشا رو میگزه و این ماده از طریق به صورت موش وارد بدن پشه میشه و بعد میاد انسان رو میگزه، سالک میگیره. پس آلودگی محیط زیست مهمترین عامله.
موضوع بیماری شیوع بیماری سالک در 17 استان ایران از دکتر شهریار وزیری تبار میشنیدیم. با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.